أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در تعارض امارتین بر مسلک طریقیت قائل به تصاحب در مدلول و معدای خود دو اماره شد، ولی قائل به نفی سالس به واسطه حجیت عهدهما شد. این برابر مسلک طریقیت. بعد وارد شد بر مسلک سببیت. در مسلک سببیت در حجیت امارات به معناش این بود که قیام اماره سبب حدوث مصلحت در معدای اماره به مقدار مصلحت واقعیه و جبران مصلحت فائته است به سبب سلوک اماره. آیا مقتضای امر در دو اماره متعارض چه چیزه؟ مرحوم آخون تفصیل فرمود. فرمود تارتن ملتزم میشین به اختصاص سببیت به غیر مورد علم، به کذب احدهما. یعنی سببیت در مورد علم به کذب احدهما که در مورد تعارضه وجود نداره. پس حکم سببیت حکم طریقیته. هر آنچه گفتیم در متعارضین مقتضای اصل در این فرضم گفته میشه. بنابر حالا از باب این که حالا خودش تقریب میکنه، حالا عرض میکنه، اگر قائل به اختصاص سببیت به غیر موارد علم اجمالی شدیم، پس در مورد تعارض سببیت شأنش شأن امارتین متعارضتین بر مسلک طریقیته. این که بگیم سببیت اختصاص داشته باشه به غیر موارد علم به خلاف اجمالا، ایشون فرموده تارتن بحث در امارات به لحاظ ظهوره و اخرى به لحاظ جهت صدوره و ثالثتن به لحاظ صدوره. اماریت یه وقت اماریت به معنای ظهور، تعارض دو ظاهر، و حجیت ظهور اماره یعنی حجیت ظهور، اون وقت فرض میشه تعارض دو ظهور. و اخرى منظور از اماره صورت فرض دیگر جهت صدور که آیا لبیان حکم واقعی صادر شده یا به جهت تقیه صادر شده. اماریت عدم صدور تقیه این خودشه که امارتون. اینم فرض دوم. فرض سوم اصل صدور، صدور و عدم صدور خبر، ولو خبری که نص در دلالته و علا تقدیر صدورهی احتمال تقیه هم درش نیست. ایشون فرموده نسبت به غیر سند و صدور که عبارت است از اون دو جهت اول، ظهور و جهت صدور، ایشون فرموده مقتضای قاعده همینه که حجت نیست و سببیتی در مورد تعارض و در مورد علم به خلاف وجود نداره. چون عمده دلیل حجیت ظهور و جهت صدور بنای عقلاست و بنای عقلا دلیل لبیه و در دلیل لبی اطلاقی نسبت به حجیت اماره در فرض علم به عدم صدور ولو اجمالا، یا علم به عدم مراد بودن ظهور ولو اجمالا، بنایی بر عقلا در نسبت به این موارد وجود نداره. کما عبارت مرحوم آخون، کما هو المتیقن از دلیل اعتبار غیر سند. غیر سند یعنی ظهور و جهت صدور، این دو متیقن از دلیلش. دلیلش چیه؟ که هو بناء العقلا، بناء عقلا بر حجیت ظهور و بر جهت صدور، که این که تقیتا صادر نشده در غیر فرض علم به عدم اراده ظهور و غیر فرض علم به عدم صدور لبیان حکم واقعیه ولو به علم اجمالی. پس بنابراین اماره که عبارت از ظهور یا جهت صدور باشه، سببیت رو در این مورد که میخواد به بنای عقلا بر حجیت ثابت بشه، سببیت و عقلا قائل نیستن و لذا مورد این علم اصل درش در حقیقت تصابت مثل فرض طریقیت. همانطوری که در فرض طریقیت ملتزم می شدیم به تصابت، اینجا هم همون رو ملتزم می شه. بعد فرماد و اگر سرد منظور باشه، که همون امر سوم از امارات باشه، اینجا دلیل اعتبار سند تارتا همون بنای عقلاست. الکلام باز متیقن از بنای عقلا در التزام به صدور غیر فرض تعارضه و غیر فرض علم به کذب احدهما اجمالنه. با فرض علم اجمالی به کذب احدهما و عدم صدور احدهما، بنایی برای عقلا بر سببیت قیام اماره بر حدوث مصلحت وجود نداره. این اگر دلیل رو بنای عقلا فرض بکنیم، که باز متیقن از اون همون قضیه غیر فرض علمه. غیر فرض علمه بنابر این تقدیر، و اگر دلیل رو بر اعتبار صدور، ظهور آیات و روایات ادله لفظیه بدانیم، مرحوم آخو می فرماد بازم همینه، ظهور ادله در اوسع از فرض شک نیست. ظهور ادله حجیت خبر و صدور شامل فرض علم اجمالی به کذب که فرض تعارضه نمیشه. با فرض علم اجمالی به کذب ادله صدق العادل، ادله لفظیه و نه بنای عقلا و سیره، اقتضای سببیت رو نسبت به این فرض نداره. علت طریقیه که روشن بود، علت سببیه هم اقتضا نداره، یعنی اطلاق این ادله اقتضا نمی کنه اون جایی که علم به عدم صدورم دارید بنابر صدور بگذارید، ظهورش همین مقداره. یا از بابی که امضای سیره عقلاییه و سیره محدود به موارد عدم علم به کذب ولو اجمالا، اگر اینم نباشه دلالتی بر اوسع و ظهوری در امضای اوسع از موارد سیره برای شکل نمیگیره. لولم نقل بالاتر به اینکه ظهور این ادله یا حتی بنای عقلا قدر متیقن از بنای عقلا که دلیل حجیت صدور میخواد باشه، موارد ظن به صدور بلکه اطمئنان به صدوره. اگر اینو بگیم که هیچ موارد علم به عدم صدور ولو اجمالا رو شامل نمیشه، اینم نگیم ظهوری در اوسع از موارد احتمال صدور و غیر موارد علم اجمالی در ادله سند وجود نداره. پس بنابراین بر مسلک سببیت اگر قائل شدیم که سببیت محدود به غیر موارد علم اجمالی به کذبه، یعنی محدود به غیر موارد تعارضه، حکم سببیت حکم طریقیت در مقتضای اصل در متعارضینه، که یعنی مقتضای عقل عدم حجیت شیء من هماست. ولی اگر منظور از امارتین متعارضتین همون قضیه صدوره و قائل شدیم که دلیل اعتبار و صدور و سند دلیل لفظی اوسع از موارد مجرد شک و شامل موارد علم اجمالی به کدر هم می شود، سببیت رو حتی مع العلم الاجمالی به عدم صدور قائل بشیم بر اساس ظهور دلیل سببیت در اطلاق و عدم اختصاص به موارد غیر تعارض. مرحوم آخوند قدس سره اینجا می فرماد نوبت میرسه به تضاهم ولیکن علی تفصیله، یعنی بین دو امارهی که تعارض شکل گرفته در حقیقت تضاهم شکل میگیره و مورد محکوم به احکام تضاهمه اما علی تفصیله. اون تفصیل چیه؟ ایشان می فرما تارتن تعارض بین دو امارهیه که مفادشون الزام به متناقضینه و اخرى تعارض بین دو امارهی که مفادش الزام و وجوب دو امر متضاده. حالا متضاد بالذات یا بالعرف به واسطه دلیل ثالث و ثالثتن تعارض بین دو اماره و صدور دو امارهی که مفاد یکی الزام و مفاد دیگری حکم ترخیصی است. مثل چی؟ مثل وجوب و استحباب جمعه، اماره دال بر وجوب جمعه و اماره دال بر استحباب جمعه. این فرض سوم. فرض اول اماره دال بر وجوب جمعه و عدم وجوب جمعه، الزام به متراغزین، الزام به فعل و الزام به ترک، الزام به متناقضین، الزام به فعل و الزام به ترک،
الزام به فعل و عدم
الزام به فعل و الزام به عدم فعل. منظور مرحوم آخوند اینه، یعنی بین وجود و عدم تناقض دیگه، الزام به اب نداره. منظور مرحوم آخوند اینه که شما ازش تعبیر میکنید زده تارتن مفاد دو اماره الزام به نقیضینه، یعنی الزام به فعل و ترک، این فرض اول مرحوم آخوند، یا الزام به ضدینه مثل حرکت و سکون، الزام به دو امر متضاد، ایستاده بودن و نشسته بودن، یه اماره ملزم میکنه شخص رو به قیام، دیگری الزام میکنه او رو به قعود. این یک طرف، هر دو فرض یک حکم داره. فرض سوم این که مفاد دو اماره یکیش متضمن حکم الزامی باشه دیگری متضمن حکم ترخیصی، مثل وجوب و استحباب جمعه که مفاد دو اماره. اما نسبت به دو فرض اول که الزام به نقیضین یا الزام به ضدین، مرحوم آخوند پس بنابراین بحث رسید به اینجا امارتین متعارضتین بر مسلک سببیت و بنای بر این که سببیت شامل موارد تعارض هم می شود، موارد علم به کتب احده ما می شود، با این مبنا در دو فرض، فرض اشتمال امارتین متعارضتین بر الزام به نقیضین یا الزام بضدین. مرحوم آخوند میفرماد مورد از احکام از موارد تزاحمه، مرد تعارض به تزاحمه، الزام به فعل و الزام به ترک. مکلف تمکن از جمع بین این دو در مقام امتثال نداره. الزام به قیام، الزام به قعود، مکلف تمکن از امتثال نداره، چون تضاد بین دو متعلق فرض شد، و مکلف تمکن از جمع بین این دو در مقام عمل نداره. و فرض اینه که قیام اماره منشأ قیام، منشأ سببیت و قیام مصلحت در معدای امارت، حتی در فرض تعارض که مفروض ماست. یعنی هم قیام مصلحت داره هم قعود مصلحت، هر دو مصلحت الزامیه داره. هم فعل مصلحت الزامیه داره هم ترک مصلحت الزامیه داره. هم جمعه واجبه هم جمعه حرامه. مرحوم آخوند میفرماد اینجا مردش به تزاحم دیگه. ملاک تزاحم چیه؟ ملاک تزاحم اینه که مکلف قدرت در مقام امتثال بر جمع بین متعلق دو تکلیف نداشته باشه، که نداره در فرد. دو متعلق واجد ملاک باشه، که فرضمون علی السببیه اینه که هر دو واجد ملاک هم، و مکلف به خاطر عجز تمکن از جمع بین اون دو در مقام امتثال نداشته باشه. فرض اینه دیگه، شما اگر قائل به مسلک سببیت حتی در فرض تعارض شدید و حتی در فرض علم به کذب احد ما شدید، یعنی این دیگه مصلحت در نقیزه، این چه اشکال داره؟ خب شما دارید رد مبنا میکنید، ولی اگر کسی این رو گفت و شما باید این مبنا فاسده،
شارع نمیتونه،
ندونم شارع نمیتونه به خاطر عجز مکلف نمیتونه،
خودش نمیتونه. بالاخره این مسئله یا مصلحتش ملزم است یا مصدرش ملزم است، نمیشه هر دوتاش ملزم است.
مسلک سببیت میگه هر دو ملزم است. شما اونطور بگید، شما پس بگید پس مبنا باطله. اگر شما دارید
تضامن نیست، یعنی به خاطر عجز مکلف نیست، شارع نمیتونه اینو از مکلف بخواد. نقضه این ما ایشون نقضه تو ذات مکلف
میدونم، پس بنابراین نباید اینجا تضامن شکل بگیره.
بله تمام است.
ولی فرض اینه قائل میگه هر دو ملاک داره، هم فعل در حد الزام ملاک داره هم ترک در حد الزام ملاک داره، هم قیام ملاک داره در حد الزام هم قعود ملاک داره در حد الزام، منتها مکلف نمیتونه جمع بکنه، نمیتونه استیفا بکنه ملاک رو. پس بنابراین مشکل مشکل مکلفه. خب شارع جعل حجیت رو که مخصوص به این موارد قرار نداده. حالا این اشکالایی که تو کلام آقای خویی هم آمده، ولیکن اینطور نیست که من رو خوندم خیلی بی هوا حرف زده باشه. خب تضاهم دائمیه، بله بین قیام و قعود تضاهم دائمیه، اما حجیت که در مورد خصوص متعارضه این جعل نشده که تضاهم دائمی باشه، حجیت مطلقا جعل شده، شامل این موردم شد.
دلیل عقلی وجود داره که اطلاق اونجا رو نمیگیره، میشه مثل قید لوپی که اون اطلاقات رو همه رو تغییر کرده.
دلیل عقلی اقتضا میکنه توی مکلف اینجا قدرت بر امتثال نداری به این دلیل،
به شرط خواستن مولا. وقتی مولا نمیتواند بخواد،
مولا در این مورد که اینو فقط حجیت رو در این مورد که فقط جعل نکرده، حجیت رو در مطلق امارات جعل کرده که موارد عدم تضاهم مثل بقیه این موارد تضاهم. آقای من مکلف وقتی که نمیتونه هم ترک قصد بکنه توسط عرض مغصوبه، هم حفظ نفس محترمه به انجا، خب در این مورد نمیتونه مکلف جمع بکنه، ولذا در این مورد به خصوص شارع بهش نمیتونه بگه هم برو هم نرو، ولیکن شارع جعلش که محدود به این مورد نیست، جعل عام میکرده پرش این مورد رو هم میگیره. شما در تمام موارد تضاهم باید بگید اصلا تضاهمی نیست، چون جهل تکلیف در اونجا ممکن نیست.
همونجا تکلیف فعلی هر دو تا
تضاهمه، تکلیف عدم فعلیتش به خاطر تضاهمه.
بالاخره شعار بالفعل هر دو تکلیف رو از من نخواد
به سبب تضاهم
باشه،
به سبب تضاهم اینجا هم به سبب تضاهم. من موافقم همین رو میخواد بگه، نمیخواد بگه الان دو فعلیت وجود داره، میگه تضاهم بین این دو شکل میگیره. پس بنابراین اگر تعارض بین خبرین مشتملین بر تکلیف به فعل و ترک به نحو الزام، یا دو فعل متضاد، نه فعل و ترک، قیام و قعود، اگر این گونه باشه بر مسلک سببیت حتی در موارد تعارض و علم اجمالی بکر تضاهم اتفاق میفته، یعنی به سبب عجز مکلف از امتثال و عمل بر وفق جهل شارع تضاهم شکل میگیره و احکام تضاهم باید بار بشه. و اگر تعارض بین دو خبر در غیر این دو فرض متقدم باشه، فرض ثالث، فرض ثالث اونجایی بود که مؤدای یک اماره حکم الزامی و مؤدای دیگری حکم ترخیصی باشه، در اینجا مرحوم آخون قدس سر رو سه حرف داره، خوب دقت کنید، از اون جاهاییه که کفایه نیاز رو توضیح داره. در فرض سومی که بین دو اماره تعارضه، در جایی که مؤدای یک اماره الزام و یک اماره ترخیصه و ما قائل به سببیت حتی در این مورد هم شدیم، در فرض تعارض، حرف اول مرحوم آخوند قدس سره ابتداء اینه که اینجا اصلا تضاهمی شکل نمیگیره که احکام تضاهم رو بخواد به دنبال داشته باشه، چون اینجا تضاهم مقتضی و لامقتضیه، اماره متضمن الزام فی اقتضای الزام رو داره و اماره متضمن ترخیص حکم ترخیصی حکم لا اقتضاییه. هیچ وقت حکم الزامی با حکم ترخیصی درگیر نمیشه. اگر به شما گفتن که مثلا شرب خمر نکنی، این حکم الزامی، خب فرض اینه من اگر بخوام شرب خمر نکنم باید از این کوچه که رفتن در اون مباهه نرم، اگر برم مستلزم شرب خمره، منو الزام به شرب خمر میکنن، خب رفتن از این کوچه حکم ترخیصیه. آیا بین جواز سلوک این شارع و بین حرمت شرب خمر تضاهمی شکل میگیره؟ تضاهم بین اقتضا و لا اقتضا اصلا معنا نداره، حکم اقتضایی و لا اقتضایی با هم دیگه درگیری هیچ وقت پیدا نمیکنه، تا اینکه بگیم مکلف قدرت بر جمع بین اون دو در مقام امتثال نداره، همیشه تضاهم بین دو حکم اقتضاییه، حالا ولو اقتضایی نسبت به دو امر متضاد، بگه که هم حفظ نفس محترمه بکن هم قصد نکن، هم قصد حرامه هم حفظ نفس محترمه واجبه، اونجایی که حفظ نفس محترمه منوط به ارتکاب حرام و فعل قصده، دخول ارض الغیر و توسط ارض مغصوبه است. این حرف اول مرحوم آخون که بین حکم لا اقتضایی و حکم اقتضایی اصلا تضاهمی شکل نمیگیره و در نتیجه یتعین این که مکلف بر وفق اماره متضمن الزام باید عمل کنه بنابر مسلک سببیت. بعد حرف دوم مرحوم آخون الا ان یقال، این که چی گفته بین حکم لا اقتضایی و بین حکم اقتضایی تضاهم شکل نمیگیره. اون حکم لا اقتضایی مزاحم حکم اقتضایی نخواهد بود که لا اقتضا ناشی از اقتضا نباشه، اباحه لا اقتضایی مزاحم با حکم الزامی نخواهد بود. اما اگر لا اقتضا ان اقتضاء باشه، یعنی اباحه اقتضاییه، لا اقتضا یعنی لا اقتضای الزام، اباحه، اباحه ما دو اباحه داریم، یه اباحه لا اقتضایی به این معنا که از بابی که اقتضای الزام وجود نداره میگیم مباح، یه وقت اینه که اباحه اقتضاییه، یعنی اقتضای اباحه و مطلق العنان بودن و مخیر بودن وجود داره. اگر بنا بشه در یک مورد اباحه اباحه اقتضایی باشه، این با وجوب و اقتضا درگیر میشه، همانطوری که بین وجوب سواک و بین استحباب سواک تضاهم شکل میگیره. نمیتونه که هم وجوب هم استحباب، هم وجوب هم اباحه. اباحه لا اقتضا مزاحمت با وجوب نمیکنه، اما اباحه عن اقتضاء یعنی اقتضاء الاباحه، چرا این تضاهم پیدا میکنه؟ تا جایی تضاهم پیدا میکنه که اصلا مانع میشه از این که دیگه حکم اقتضایی تأثیر در الزام بکنه. مصلحت حکم لا اقتضایی به این معنا اقتضای ترخیص رو میکنه به گونه ای که مانع میشه که اون حکم اقتضایی و الزامی تأثیر در الزام مکلف بکنه، مانع از اون میشه، چون اقتضای الزام جایی تأثیر بالفعل در الزام میکنه که مانع نداشته باشه و حکم اباحه اقتضایی مانع بالفعله. حالا عرض میکنم خود مرحوم آخوند چرای اونم گفته. پس بنابراین عبارت آخوند فیزاحم بهی، یعنی به این حکم لا اقتضایی و به این حکمی که ترخیصیه، یزاحم بهی ما یقتضی الالزام، اونی که یقتضی الالزام مبتلا به مزاحم و مانعه، و از اون ور ولا یزاحم به مقتضیه، یعنی به مقتضی الحکم الالزامی ما یقتضی غیر الالزامی، یه من الف لامشو حذف کردم که غلط نگم، ولا یزاحم به مقتضیه یعنی به مقتضی الالزامی ما یقتضی الغیر الالزامی در عبارت آخوند. لا یزاحم، نگید که همانطوری که مقتضی عدم الزام مزاحمت با مقتضی الزام میکنه، مقتضی الزام هم مزاحمت میکنه با اونی که یقتضی عدم الالزام. ایشون میگه نه، اونی که یقتضی عدم الالزام و ترخیص مزاحمت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه این مانع از تأثیر فعلی اون میشه، چون نهایت چیزی که حکم غیر حکم الزامی اقتضا کرد این بود که مقتضی الزام وجود داره. خب مقتضی الزام وجود داره منافات نداره که مانع هم داشته باشه، و اون حکم غیر الزامی چون عن اقتضاء اینه، مانع از تأثیر مقتضی الزام در فعلیت میکنه، چون اونی که مقتضی حکم الزامیه در حد اقتضا بود نه در حد علت تامه، اقتضای الزام رو داشت. خب اونی که یقتضی عدم الالزام، اون مانع میشه از تأثیر. به عکس نگید خب اونی هم که یقتوی الالزام خب مانع میشه از اونی که یقتوی حکم ترخیصی را. ایشون میگه بعد از آنی که اونی که مقتضی الزامه نمیتونه مانع بشه از اونی که مقتضی غیر الزامیه، چون اونی که مقتضی الزامیه در حد اقتضا بود نه در حد علت تامه. ولذا عبارت مرحوم آخوندم اینه، لعدم عبارت لکفایت عدم تمامیت علت یعنی الزامی، کافیست برای عدم تحقق و حکم الزامی عدم تمامیت علتش. علتش متقدمه به دو رکنه، یک رکن مقتضی که خود حکم الزامی مقتضیه، رکن دیگر عدم مانع. و فرض اینه که حکم غیر الزامی بر مسلک سببیت حتی در این فرض مانعه. مانع اگر شد پس علت تامه الزامی محقق نشد. پس بنابراین یزاحمو به مقتضی عدم الزام، یزاحمو چی؟ ما یقتضی الالزام از باب مانعیت. اونی که مقتضی حکم الزامیه اقتضائش مبتلا به مانع مقتضی عدم الزامه.
مانع در مقام انتصاب دیگه، نه در مقام
در مقام تأثیره در حکم فعلی دیگه.
الزامش جهل شده،
جهلی که منتهی به فعلیت و تعین نمیشه.
ما رفتون در این که در مقام انتصاب یعنی اینا سببیت دیگه، الزام هر تحقیق هم نشده، اینا کتا امن متضادن
دیگه.
در مقام انتصاب نمیتونه انجام بده، چرا مانعیت در مقام
به لحاظ حکم فعلی دیگه، مانعیت به لحاظ مقام امتثال. پس بنابراین ندید که مصلحت الزام در بین باقی میمانه بلا مزاحمن، از باب این که ما یقتضی الزام لا یزاحم به ما لا یقتضی الزام.
الزامش هست دیگه، الزام فقط در مقام امتثال،
نه دیگه الزامش مبتلا به مصلحت مقتضی عدم الزامه. سببیت در ناحیه اماره متضمن عدم الزام، یعنی اونم یعنی قضیه عدم الزام عن اقتضائنه، نه از باب این که مقتضی وجوب نداره، یعنی اقتضای عدم الزام درش هست.
مصلحت عوض میکنه،
مصلحت الزامیه سر جای خودش، اقتضای الزام در شیء در قیام هست. حالا اون که متضاده ای بود، نه در مورد قضیه وجوب جمعه اقتضای وجوب جمعه بود، اما اقتضای عدم الزام به جمعه هم هست. همان طوری که دو امر الزامی تضاهم پیدا می کنن ملاکاتشون، الزام به فعل و الزام به ترک، الزام به قیام و الزام به قعود، دو امر وجودی نسبت به حکم الزامی و غیر الزامی هم، اگر اون غیر الزامی عن اقتضائن باشه، یه وقت اینه که حکم غیر الزامی از باب لا اقتضا، اباحه لا اقتضا یعنی لا اقتضای الزامه، این مزاحمت با حکم اقتضائی نمی کنه. اما یه وقت اینه که قضیه حکم لا اقتضائی به اصطلاح یا حکم غیر الزامی عن اقتضاء لعدم الالزامه. خب اگر عن اقتضاء لعدم الالزامه، خب نمیتونه در این صورت بگه نماز جمعه هم بالفعل بر شما واجبه هم بالفعل بر شما مستحبه. لا محال در این مورد. اول حرف اول مرحوم آخون این بود که تضاهمی شکل نمیگیره پس حکم اقتضایی مقدمه، پس نماز جمعه در امارتین متعارضتین واجبه. حرف دوم مرحوم آخون اینه که نه، با فرض تعارض این دو اماره نماز جمعه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون علت تامه وجوب شکل نگرفت. علت تامه وجوب عبارت بود از مقتضی الزام به فعل به علاوه عدم مانع. و دلیل ترخیص استحباب نماز جمعه مانعه. پس بنابراین با این مانع، منع از تأثیر مقتضی الزام شکل میگیره و در نتیجه علت تامه الزام محقق نخواهد بود. فیزاحم بهی، این یزاحم در حقیقت همون عبارت از مانعیته. فیزاحم به حکم غیر الزامی و به مصلحت حکم ترخیصی، یزاحم بهی ما یقتضی الزام، یعنی مانعیت داره. و هم از اون ور ولا یزاحم به مقتضی الالزام، لا یزاحم ما یقتضی حکم غیر الزامی را. چرا لا یزاحم؟ چون که این علت تامه نیست و در نتیجه کافیست برای عدم تأثیر مصلحت الزامیه در لزوم فعل و عمل به معدای اماره متضمن الزام، کافیست عدم تحقق علت تامه الزام. نه به دلیل اباحه اصلا فرض این اصلا اینجا تساقط اون معنا شکل نمیگیره. بردیم تو بحث تضاهم، هم در دو حکم الزامی مثل وجوب و فعل و ترک، هم در قضیه دو اماره متضمن حکم ترخیصی و الزامی.
اینجا اون امارهی که میگفتش که این مباح، اونم مقتضی بود، اونم به شرط عدم مانع بود. عدم مانع اونو چجوری احراز کردیم؟ هر دوتاشون مقتضی بودن، این مقتضی الزام و مقتضی اباحه.
بسیار خوب،
مقتضی الزام گفتی مانع دادیم، هر مقتضی اباحه چرا مانع نداریم؟
خب بر این که فرض اینه که مرحوم آخوند نمیخواد تمسک بکنه به این که اماره داله بر ترخیص، میخواد بگه که این اماره داله بر ترخیص کاری که میکنه مانع از اکتمال علت الزام میشه، و اگر علت الزام محقق نشد همین بر ترخیص کافیه.
نه دیگه، ما نیاز به
اصالت الاباحه نداریم، مقتضی الزام وجود نداره. فرض این مقتضی الزام شما امارت علی السببیه
و این وجود نداره. مقتضی اباحه هم الان وجود نداره.
نه، نه، فوقش اینه که اون اماره الزامیه اقتضای تعین ترخیص رو دیگه نمیتونه، من از تأثیر در تعین ترخیص میکنه، ولی این که اماره داله بر ترخیص من از تأثیر مقتضی الزام میکنه، این که دیگه وجدانیه. و همین مقدار برای عدم لزوم و عمل به مقتضای اماره الزامیه کافیه. یعنی رو مسلک سببیت حرف مرحوم آخون اینه که نگید لا مقتضی مزاحم ما فیه المقتضی نمیشه، مانع میشه، و همین منع کافیه. ما دیگه لازم نیست که در این به بعد وقتی که مقتضی الزام نیست، لازم نیست که دیگه مقتضی ترخیصی داشته باشیم.
حالا اون اماره میگفت این اباحه اقتضاییه، نتیجه این
دعوا
شد اباحه لا اقتضا.
اباحه یعنی منظور اینه از اباحه لا اقتضا اینه که در یعنی دلیل بر الزام نداره. من که اینجا شاید الزامی هم باشه، چون الزاممون منحصر به اون مقتضی قضیه الزامی است که اون مانع داره. مانع بحث اثباتی نیست، مانع واقعی داره، شک نداریم. الزام منحصر در اون اماره ایست که واقعا یه مانعی داره، و وقتی واقعا یه مانعی داره ما علم به عدم لزومه.
خب اباحه هم همین مانع رو داره دیگه، اباحه اقتضایی هم مانع داره.
عرض کردم مانع داره. اگر ما میخواستیم حکم به اباحه بالفعل به مقتضای اماره بکنیم، بله، ولی ما میخواییم بگیم مقتضی الزام واقعا وجود نداره. اما خیلی لاستدائی نیست، ان اقتضاء و ان تعارض و ان مزاحمتنه، تساقط نیست اینجا. تضاهم یعنی تضاهم منشأ منع تأثیر اماره الزامیه از تعین عمل به معداش میشه واقعا.
یه حکم اقتضایی داریم، یه
اباحه اقتضایی داریم، اینا با هم دیگه درگیر میشن و هم دیگه تفاوت میکنن، رجوع میکنن به اباحه لا اقتضایی.
آقای منفعت اینه که بحثمون شکل در حکم ظاهری که نیست، ما الزاممون منحصر به سببیت اماره ایست که این سببیت واقعا مزاحم داره، یعنی واقعا مقتضی برای الزام اینجا وجود نداره،
مقتضی برای لا اباحه وجود نداره.
کافیه برای مباح بودن واقعی این که مقتضی الزام واقعی فلبل نباشه. بله، نمیخوایم بگیم ان اقتضاء، بعضی چیزا که اقتضاء مطلق الانان بودن میخواد، اما برای مباح بودن واقعی کافیست عدم وجود موجب برای الزام واقعا، ولی اینجا به اصالت الاباحه نیاز نیست رجوع بکنیم چون شک نداریم. اینم حرف دوم مرحوم آخون. بعد مرحوم آخون یه حرف سومی میزنه، یه حرف کلام فیه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.